أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثم اغذوا إلي لا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجري إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. نظم آیات این سوره مبارک یونس به این صورت بود که این سلسله معارف الهی را درباره مبدأ و معاد و وحی نبوت ذکر فرموده، برای اینکه گفتار از یک نواختی بیرون بیاید و مخاطبان خسته نشود. معمولا بعد از ذکر معارف برهانی سلسله قصص و داستانهای آموزنده را ذکر می‌کند که این قصص به داستان‌ها تقریبا تفسیر عملی همون معارف است. یعنی خدای سبحان یه سلسله حقایق را ذکر می‌کند، بعد برای عینیت اون حقایق قصه‌های واقع شده را بازگو می‌کند که این هم شرح و تفسیر اون معارف است و هم فن دیگری است که مخاطب را از استمرار در یک نحو شدیدن خستگیش نجات میده. جریان تلاوت همونطوری که ملاحظه فرمودید مهمتر از قرائت است. هر تلاوتی قرائت هست ولی هر قرائتی تلاوت نیست. یک قداستی را همراه دارد. به تعبیر جناب راغب در مفردات باید این قداست باشد و تبعیت باشد تا بگوین تلاوت، وگرنه مطلق قرائت است. در جریان تلاوت فرمود شما داستان نوح را برای نتشید مستحضرید که اخبار نوح سلام علیه به طوفان نوح و قوم نوح و هلاکت قوم نوح و نجات نوح و عطر مؤمنان نوح اینه تاریخ مدونی ندارد، چون اون طوفان بالاخره قسمت وسیع زمین را فرا گرفته، آثاری نگذاشت. بعد هم تاریخی از قوم نوح و طوفان نوح مدون نیست. وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبق اخبار غیبی و انبای الهی جریان نوح را عالمانه برای مردم بازگو کرد و قصه نوح هم مبسوطاً در جریان‌های متعدد بازگو شد. معجزه وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این است که هم از اخبار غیب با خبر بود که خدا به ما تلکه بده انباء الغیب نوحیها الیک، و هم این کتابی در این زمینه نبود و برفرض کتاب‌های تاریخی در جریان است نوح مدون بود. وجود واقعی پیغمبر اهل کتاب و کتیب و مدرسه و کتاب خوندن نبود. طرزی جریان نوح را ذکر میکند در موارد متعدد که خود این قصه حضرت نوح که مبسوطاً در بسیار از بخشای قرآن کریم آمده با هم هماهنگ در میاد، یک با سایر قصص قرآنی هماوا و هماهنگ در میاد، دو با خطوط کلی معارف قرآن هماهنگ در میآید، سه از اینجا فرمود دو کار عند غیر الله لوجد فی اختلاف کثیرا، چهار این نشانه آن است که تمام این گفتگوها از وحی است. و اینکه اگر کسی در طول سال آیات متبادی به مناسبت های قصه نوح را ذکر کند، هم صدر و ساقی این قصه با خود هماهنگ باشد، هم صدر و ساقی این قصه با صدر و ساقی سایر قصص هماهنگ باشد، هم مجموع اینها با خطوط کلی معارف قرآنی هماهنگ باشد، این بدون وحی الهی نخواهد. وحی علیهم نبأ این به منزله یعنی اون چی که در این بخش از سوره یونس آمده به منزله شرح آیه 13 همین سوره مبارکه یونس است که قبلا گذشت، یعنی در همین سوره یونس آیه 13 به این صورت بود: ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا لیؤمنوا کذلک نجزی القوم المجرمین. این به عنوان یک متن است. در آیه محل بحث یعنی آیه 71 همین سوره شرح اون متن و تفصیل اون اجمال در ذکر می شود. جریان هست نوح رو ذکر میکنند، جریان هست موسی رو ذکر میکنند، جریان هست یونس رو ذکر میکنند که اینها به منزله شرح آیه 13 همین سوره است. در آیه 13 همین سوره فرمود وقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، به طور متن به اجمال ذکر فرمود، الان به طور تفصیل به شرح اینجا ذکر میکنم. بعد از جریان هست نوح در آیه 74 فرمود که ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. از قصه موسى و هارون ذکر میکند. بعد در بخش پایانی همین سوره قصه یونس ذکر میکند که جامع این سه تا قصه جریان و طوفان و آب و برق و امثال ذالک است. اونچه که در قصه هسته نوح مطرح است دریاست، اونچه که در قصه هسته موسی مطرح است اون بخش مهمش دریاست، اونچه که در قصه هسته یونس مطرح است بخش مهمش دریاست. این سه قصه هماهنگ دریایی را در کنار هم ذکر میکند. پس متن را در آیه 13 ذکر میکند که فرماد ما انبیای فرستادیم اقوام اونا تکذیب کردن معذب شدن. شرحش از آیه 71 به بعد شروع می شود با بازگو کردن این سه قصه، قصه از نوح، قصه از موسی، قصه از یونس که بالاخره یه مشکل دریایی هر سه قصه را همراهی می کند. وقت و علیهم نبعنو نبه هم همونطور که ملاحظه فرمودید اون خبری دارمدن که مفید فایده مهم باشد، اولا علم‌آور باشد، ثانیا اگه علم‌آور نبود تومعنینه و غلبه زن رو به همراه داشته باشد سال سر. اینا رو بگن نبه و هر خبری هم نبه نمیگن، مثل که هر خونده رو هم تناوس نمیگن. در جریان نبه بین انبا و تنبعه فرق است. نبعه ابلغ از انبعه هست. وقتی اون همسر رسول خدا صلی الله علیه وسلم گفت قالت من انبعه که هازا، حضرت در جواب نفرمود انبعنی، فرمود نبعن العظیم الخبیر. او سؤال کرد گفت من انبعه که هازا، حضرت فرمود نبعن العظیم الخبیر. این معنی شد نبعه ابلغ از انبعه هست. مطلب دیگر اون است که این اقوامی که آثارشون مونده میراث فرهنگی دارن، نام و نشانی دارن، یک جهت خاصی هم اونا رو همراهی بکنن با اون نام معروف هم میرن، قوم عاد، قوم ثمود بمانند. قوم نوح کسی نبودن، در قبال اونها کسی نبود، این هم در برابر اقوام دیگر نبودن تا نام خاص داشته باشن، فقط به نام پیغمبرشون معروف شدن، یعنی قوم هود. اما قوم صالح و قوم هود نام خاص خودشون دارن به عنوان عاد و ثمود. قرآن کریم در این حال که فرماد ما صالح را برای قومش و ثمود را برای قوم خاص خودش فرستادیم، صالح را فرستادیم برای قومش، برای اون قوم هم نام خاص ذکر بکنن. قوم ثمود علاهده است، عاد علاهده است، ثمود علاهده است. اینا یک نام بخصوش دارد، ولی در قرآن قوم هست نوح فقط قوم نوح هست، نامی ندارد. که در قبال اینها یه اقوام دیگری نبودن که اینا به این نام جدا شناخته شده باشند. بعد و علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی بتطهیری. این بزرگ شدن یعنی سنگین بودن، یعنی اگر حرف من برای شما سنگینه، موندن من برای شما سنگینه، یه چاره بیندیشید. اصولا حرفهای ملحدان برای موحدان سنگین است، چه اینکه حرفهای موحدان هم برای ملحدان سنگین است. اونها توحید را افسانه و اسطوره و افیون میدونند، جزا تحملش برای اونها مشکل است. انبیای الهی خرافات هستند، افسون هستند، افیون هستند، به واقعیت اینا پی بردن. از اصرار اونها بر کفر و فساد احساس سنگینی میکنن. لذا جریان سنگینی امر متقابل است، در هر دو قسمت یاد شده است. خدا هم به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود اینکه اگر روش و منش اونها بر تو سنگین است، راه حل دارد. هم انبیا به اقوامشون گفتن اگر روش و منش ما بر شما سنگین است، چاره‌ای بیندیشید. در سوره مبارکه انعام آیه 35 این صورت است: و این کان کبر علیک اعراضهم فرصدته. اگه بر شما سخت است، سنگینه کسی که شما الهاد اونها را مشاهده بکنید، راه حل داره. چه این که در سوره مبارکه شورا هست به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آیه 13 سوره شورا فرمود: کبر علی المشرکین ما تدعوه الی. اون چرا که تو موحدانه این هم ملحدان رو دعوت می‌کنی، برای اون سنگینه. در این آیه محل بحثم است نو سلام الله علیه و قوم شعبود به امکان کبر علیکم مقام به تذکیری و آیات الله. مطلب دیگر است که علت سنگین بودن و گران بودن تذکره از نوح نسبت به قومش این است که بلاخره سادیان متمادی حالا نوح قرنونین فرموده، اصرار کرده، یک نواز سخن گفته، احتجاج کرده، خب اونم بلاخره برشون گران بود. و این حرف را وجود بارک نوح سلام الله در اوائل امر نگفت، در اون بخشای پایانی فرمود این کان کبر علیکم که مقدمه کشتی سازی و هلاکت قوم نوح و نجات نوح و پیروان نوح است. چنگ سوره مبارکه یونس هم در اوائل به اسد نازل نشده. بعضی سادیان مزمادی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مصررانه اونها رو دعوت کرد، اونها هم مصررانه و ملحدانه سرپیچی میکردن. در چنین فضای قصه نو ذکر شده است. بنابراین در اول به اسد حرف آخر و آخر حرف قصه نو ذکر نشده. اون اواخر سخنان حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه وسلم در مکه به این صورت ظهور کرده است که فرمود این قصه را البته نقل کرده، خودش عنوان کبره را ذکر نفرمود، این قصه است نوح را ذکر کرده که اگر بر شما سخت است، این کان کبر علیکم مقامی و تذکیری با آیات الله، مثلا تصمیم بگیرید. مطلب دیگر است که وجود مبارک نوح سلام الله در حرفش مستقیم بود، یعنی وقتی که من توکل کردم تا آخر این مسئله توکل رو حفظ کرد. وقتی که خدا را وکیل گرفت گفت هیچ کاری از شما بر نمی آید، با اینکه گروه کمی بست نوح ایمان آوردن بعد از این نوح قرن اندی به قسمت مهم هم مشرکانه و ملحدانه به سر می بردن و بت‌های فراوانی رو هم تکریم میکردن که در سوره مبارکی که به نام نوح هست، سوره نوح در جزء 29 قرآن به عنوان 71 سوره است که این سوره به نام سوره نوح هست، اینا ارسلنا نوحا الى قومه که آغاز اون سوره است. فرمود اینها دارای بت‌های فراوانی بودن و مکر اینها مکر کبار بود. کبار هم صیغه مفرد است، جمع نیست. به مکر و مکرن کبار نقش مهمی هم کشیدن، سعی کردن که با این مکر کبار اون آلهه دروغیم رو حفظ بکنن. بت‌های فراوانی داشتن، بقا رو دا تذرون ناله هدکم و لا تذرون نه بردن و لا سباعن و لا یعوسه و یعوه و نصرا. شما گذشته از اینکه بت‌های عمومیتون رو حفظ بکنید، این چند تا بت را به خصوص باید حفظ بکنید. بوت ود سوا یعوس یعوب نصر. این ود از دیرباز نام بوتی بود که مورد تکریم بود پرستا بود. عمر ابن عبد ود همین است. عمر پسر کسی بود که پدر عمر به نام عبد ود بود. ما عبدالرحمن داریم، عبدالله داریم، عبدالخالق داریم، عبدالکریم داریم، عبدالرزاق داریم. اونا عبد ود داشتن. عمر ابن عبد ود، ود یکی از بت‌های بود از زمان نبوت یه رواج بود. ولا تذرون ودن ولا سواعن ولا یغوس و یعوب و نصر، نصر، یعوب، یغوس، سواع، ود. اینا بت‌های مخصوصی بودن که مورد تکریم بت‌پرستان است نوح سلام داده بودن. نقشه اونا هم در برابر است نوح نقشه بزرگی بود و مکر و مکر کبارا. اینه که در بخش‌های دیگر قرآن کریم آمده است به امکان مکر و عمر تزویر به نور جبال همین است. فبود هر نقشه و مکری که نداشته باشن برای مکر اینا کوه کن باشد در برابر قدرت لایزال الهی چیزی نیست. اینجا فرمود به این که تا من الله توکل دو شما هر دستی میخواد بگیرید بگیرید. فعجمو امرکم یک و شرکاکم دو ثم لا یکن امرکم علیکم قمه سه ثم اغزو ادهی چهار و لا تنظرون پنج، که این مراحل پنجگانه در بحث دیروز مفصولا ذکر شد. این نشانه آمده وجود بارک است نو وقتی توکل کرد همون وستقم کماهیت درش مطر است، استقامت هست. الذین قال رب الله ثم استقامو در باره او به نهر عتم صادق است. اجماع همونطوری که باز فرمودید همون تصمیم گیری و رهایی از تشتت در خاطره و اندیشه است. گاهی مثبت است گاهی منفی است. اینجا اجماع منفی است، یعنی اتفاق داشته باشن برای امر خلاف. مثل آیه 15 سوره مبارکه یوسف که در برادر یوسف اجماع کردن که او را تو شاه بیندازن. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب و هين عليه لتنبئن لهم بامر ماذا وهم لا يشعرون. اجماع هم ملاحظه فرمودید معناش این است که انسان اون شک و تردید و دودلی و اضطراب اینا رو در کنار و مصمم بشود و همه خاطراتش رو یه جا جمع بکند. این ماره اجماع تردید که اجماع یعنی عزم. اجماع در گروه هم این است که اختلاف نظرها رخ برمندد، اختلاف انگیزه ها و اندیشه ها رخ برمندد، تصمیم جامعی گرفته می شود. لذا در همون سوره مبارکه یوسف آیه 15 که دارد و اجبه و الیجعله فی غیابت الجو، در پایان همون سوره مبارکه یوسف آیه 102 به این صورت آمده است زالشه من با الغیبه نوبیه الیک و کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون. اینا ماکرانه تصمیم جدی و جامعی گرفتن، همشون مصمم شدن بدون تفرق و اختلاف. یک کسی رأی مخالف بده، یکی ممتنع باشه، این نبود. همه رأی موافق دادن که بودن برای که یوسف رو باید بندازن چا یا از پادر بیارن. فهمون تو وقت نبودی که اینا مرد کردن، ما چگونه یوسف رو نجات دادی؟ اینجا هم همینطور است. فبود به عجم امرکم تو مرد و علیه تصمیم به نابودی من بگیرید، علیه من قیام میکنید و هیچ از من مهلت ندید. من تصمیم گرفتم برای که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب اگر کسی واقعا به ذات اقدس اله متقیانه توکل میکند و در توکلش صادق باشد هیچ حراسی ندارد. نقل داستان است نو هم برای نزول پیغمبر صلی الله علیه و سلم سودمند است، هم برای مؤمنان بن حضرت سودمند است، هم یه هشدار ضمنی است به امت ملحدی که نپذیرفتند دعوت توحیدی پیغمبر. بعد وجود بارکست نو فرمود به اینکه من حراسی ندارم. آخه حراس یا برای این است که فایده از دست بده یا ضرری برسه، هیچی نیست. نه از شما خیلی من میرسید که حالا من اگر قصنه ها صادر کنم، مبارزه علنی بگیرم، موزه جدی بگیرم، اون فایده فوز بشه. نه از شما کاری ساخته است که آسیبم برسانید که من از جد حراسنام باشم و رو مکرتون کبار است، ولی من ترسی ندارم و اگه توکل به علالله ازا دلیل ندارد من خائف باشم. برای اینکه خوف یا برای احتمال زوال منفعت است یا احتمال حدوث و ضرر. نه از شما منفعتی توقع داشتیم که حالا قطع بشود، نه از شما کاری ساخته است. لذا فرمود فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجری إلا علی الله و أمرت أن أكون من المسلمین. من مأمورم که تسلیم باشم، یعنی ذات اقدس اله این وظیفه را به عهده من گذاشته است که من تسلیم را بگیرم و تسلیم محض باشم. البته اسلام بر اساس ان الدین عند الله الاسلام در جهان قابل تطبیق هست، و اما در همچین مورد حضور قصدنامه ای وقتی پیغمبر میگوید من، یعنی حضرت نوح میگوید که از انبیاء الهی علیه السلام من مأمورم که مسلم باشم، یعنی مستسلم باشم، یعنی مأمورم که تسلیم باشم و عمر تو ان اکون من المسلمین. خب نه من که لخر هم دیگه داره قهدنامه صدر میکنن دیگه، اعلام موضوع کرده و هر کارتون میخوان انجام بدید، اونم که مکر و مکر هم کبارا، نه اینکه از سنخ لکن دین کن ولی دین باشد. اون سنخ لکن دین کن ولی دین یعنی من معمورم مسلمان باشم، شما عرصون خود باشید باشید، اون راه دیگه هست. اما در موقع قطعنامه و تهدید و موزگیری سخت، بعد هم ملحوق است به این که ما اونا رو انداختیم تو ریختیم تو دریا، اینا رو نجات دادیم. این باری که در این حال سخن از استسلام است نه اسلام. نه من که اون که نه قرنونیم بود لکم دین کن ولی دین رو گفت، الان من اینجوری هم هر تصمیم، چون من شما رو به مبارزه علنی دعوت کردم، شما که مکر کبار رو دارید، همه تون جمع بشید ببینید چه کار بخواد بکنید. این بیان یه قطعنامه جدی و قاطع است از زبان پیغمبر، این یه آمادگی خاص میطلبه. بنابراین به امرت ان نکون من المسلمین ای من المستسلمین، البته اون اسلام که همیشه بود برای حضرت، مثل اینکه توکل همیشه بود، الان یه توکل دیگه است. لذا با فای تفریح ذات اقدس اله فرمود که وقتی موجود مبارک نوح این قطعنامه رو صادر کرده، موزه گیری صاف و جدی رو گفته، اونا رو با حفظ امور پنجگانه یه طرف نشونده، خودش رو یه طرف با توکل بر خدا قرار داده، حالا از این سوال میکنه خب چی شد جریا؟ جوابش اینه فکذبوه، اونا گفتن نه ما دست بردار نیستیم و همون روش قبلی رو ادامه میدیم، حالا عذاب شروع شد. خب چی شد؟ فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناه خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. این فنزور نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تسلیت است، نسبت مؤمنان به اون حضرت هم تأیید و دلداری است، نسبت کفار مکه هشدار است، این خاصیت رو دارد. فرمود ما حادثه پیش آمد، جریان طوفانی هست، جریان کشتی هست، حضرت نوح با همراهانش نجات دادیم و اینها را خلفا قرار دادیم، اونا را ریختیم تو دریا غرق کردیم و اینها فقط وارث زمین شدن. این که نرید و انمون لعب الوزین از توز ایو فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین در اینجا محقق شده است، و اینکه ما اینها را خلفا قرار دادیم، کل زمین در اختیار قرار دادیم، اونا گرفتن و اینها را خلفای اونا قرار دادیم. فنجیناه و من معه فی الفلک، هر کی سوار کشتی هست نو شد او را در خدمت هست نو سلام الله علیه نجات دادیم و اینها را خلفا و جانشینان اون مغرقین قرار دادیم و اون گروه تبهکار را همه را غرق کردیم. در سوره بارکه نو که اصلا مخصوص همین کار هست، برای همین قصه تدوین شده است، لطائف فراوان دارد که اگر خدای سبحان توفیق داد به اونجا رسیدیم باید مطرح بشود. آیه 25 سوره باره که نو اینه که اینا مستقیما رفتن تو آتش. او غوره او فعود خیلو نارا نصر موت خیلو. جهنم تو دریا هم هست، خیال نکنید جهنم آخرت و جهنم برزخی مثل جهنم دنیاست که با آب جمع نمیشه، تو آب نباشه. ما یه آتشی داریم که تو آب هم هست، مثل اینکه ما یه درخت نسوزی داریم که اصلا آبش آتشه، درخت آب میخواد دیگه. این درخت جهنم آتش خوره به بالاخره. انها شجرتو تخرج فی اصل الجحیم. هر تمام معارف و حقائق که توی وجب دنیا جاری میگیره که شما بسئله برزخ و بهشت و جهنم و قیامت هم دنیایی مقایسه کنید. ما یه درختی داریم که بخواد رشد بکنه باید آتش خالی باشه، هرچی آتش روشن بکنی این رشدش بیشتر میشه. درخت های دنیا که شما معنوزید او آب میخواد. در آیه 25 سوره مبارکه نو فرمود من ما خطیعاتهم او غروف او ادخلو نارا نسوم ادخلو. اینا غرق شدن بلا فاصله مستقیما رفتن تو آتش. او غروف نسوم ادخلو، نه با واقع کرد نه با سومه، با فاض کرد یعنی مترتب بر غرق بلا فاصله سخت و سوزه. مما خطیعاتهم اغرقو فقط خلونا. خب فلم یه چیزی را همین نونگاه انسان اینجا ذات اقدس اعراب به همه مسلمانان فرماده این که توی پیغمبر ببین به اینها اعلام بکن هم دو کیف کان عاقبت المنذری. ما اینها را انذار کردیم ولی اینها باور نکردن و همچنین به نقص و نقصش رو ادامه دادن. این هم که خدای سبحان فرمود اف اجمو امرکم با شرکا اکم، بنا برای این که منظور از این شرکا بتها باشد که اینا اتخاذ کردن، با این که قرآن که فرمود این بتها لا تزرو لا تنفر لا یملکون شیئا، این عنوان جدال است که شما اگر اینها رو منشأ اثر میدونید باید اینها کمک بگیرید، نه اینکه ناظر به این باشد که چون واقعا از بت‌ها کمکی ساخته است از اینها کمک بگیرید. اینطور نیست. الحمدلله رب العالمین.